برای اینکه وارد گفتگوی امروز بشیم، من میخوام از آقای دهنوی خواهش کنم که مقدمه رو بیان بفرمایند تا حال و هوای بحث شکل بگیره و پس از اون من سوالات از جانب بیننده رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. ما اگر از اتالی و بینندگان خوب برنامه یادشون باشه، جلسه قبل بحث بله برون رو مطرح کردیم و عرض کردیم که شما در آخرین جلسه که در حقیقت یک جلسه رسمی هست، مسائل مد نظرتون هست و از جمله زمان اجرای عقد. بعد از اینکه زمان اجرای عقد تعیین میشه، با توکل به خدا و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام عقد میشید در یک زمان مناسب که معمولا عاقد خودش میدونه که چه زمانهایی مناسبه و اگر ما زمان نامناسبی رو انتخاب کنیم تذکر میده. من فقط به زوجهای جوان به ویژه آقایون عرض میکنم که شما زمانی که عقد میشید و سند ازدواج رو در حقیقت میخواید امضا بکنید، توجه داشته باشید که مطالبی توی سند ازدواج هست که اگر شما زیر این مطالب رو امضا بکنید تعهد براتون میاره و امضای شما به معنای الزام به عمل به اون تعهدات. من جلسه قبل اگر یادتون باشه عرض کردم در بند بی این سند شما آقای محترم در 12 مورد وکالت بلاعزل به همسرتون میدید که اگر این اشکالات پیش اومد ایشون مراجعه بکنن به دادگاه و تقاضای طلاق بکنن. در بند الف هم باز مطلب دیگه هستش که البته با شرایطی، اگر خدای نخواسته کار به جدایی کشید، در شرایط خاصی که اینا توی اون سند ازدواج ذکر شده، شما باید نیمی از دارایی خودتون رو، البته از زمان ازدواج، نه اون دارایی قبلی اونا ملاک نیست، از زمان ازدواج به بعد باید نیمی از دارایی خودتون رو به همسرتون بدید و ببخشید. اینا رو دقت کنید، اینا نکاتی است که به هر حال الزام آوره. ما در قضیه عقد و عروسی باز انحرافات و خرافاتی داریم متاسفانه، مثل بحث بخت بستن و چیزایی که رمل و جفر و اینایی که عرض کردیم. من چون فرصت نداریم امروز، واقعا خیلی مطلب داریم و فرصتمون بسیار کمه، دیگه چیزی راجع به خرافات عرض نمی‌کنم. آقای محترمی روحانی بزرگواری به نام آقای محمود اکبری کتابی نوشتن در همین زمینه، کتاب‌های متعددی حالا هست تو این زمینه، اما نظر من یک کتاب شسته رفته و جمع و جور، آقای محمود اکبری کتابی به نام خرافه‌ها و واقعیت‌ها نوشتن که کتاب جمع و جور خوبیه در زمینه مختلف خرافه‌ها و واقعیت‌ها با عنوان خرافه ها و واقعیت ها که میتونن عزیزان از این کتاب استفاده بکنن، هم در مقوله عقد و عروسی و هم همون بحث رمل و جفر و مسائل مختلف، 900 اعداد و امثال اینها کلی مطالب مفید دارن. یه نکته ای که انحراف در حقیقت شرعیه، من وظیفه‌ام هست به عنوان یک روحانی که عرض بکنم، متاسفانه گروهی از خانواده ها بهش عمل نمی کنن، یعنی توجه ندارن، خرید انگشتر یا حلقه طلا برای آداماده خانواده محترم دختر خانم در بعضی از خانواده ها، اونایی که مسئله رو نمیدونن، انگشتر طلا یا حلقه طلا برای آقا داماد میخرن، بر اساس فتوای مراجع تقدید ما جایز نیست این کار، و اون آقا دامادن که این انگشتر یا حلقه رو دستشون میکنن کار حرام انجام میدن. این رو خیلی ها نمیدونن، یا خیلی ها گمان میکنن که برای نماز حرامه و باید در بیارن، در غیر نماز میتونن، در حالی که بدونید استعمال طلا برای مردان امت من فرمودن آقا رسول گرامی اسلام حرام و برای زنان امت من حلال است. حالا چرا بعد از 1400 و اندی سال الان علم روز فهمیده که دلیلش چیه، چرا برای خانم‌ها حلال و چرا برای آقایون حرامه؟ عقد میشید، دوران عقد بستگی شروع میشه، در این حال که جذابترین و شیرین‌ترین دوران زندگی آدم هاست و همه معمولاً از این دوران، حالا همه که میگم متاسفانه حالا بعضی خاطرات تلخی دارن، ولی غالباً بهترین دوران زندگیشون دوران عقد بستگیشون همین دوران عقد شیرین جذاب. نکتش هم اینه که دیگه اون دغدغه ها و نگرانی های نامزدی و فرآیند خواستگاری، دلهره ها، استرس ها، خدای میشه نمیشه، اینا تمام شده، از این برم مسئولیتی هنوز رو دوش طرفین نیومده، هنوز دختر خانم دختر پدر و ایشون هم پسر مادر و پدرشون هستن، ارتباط با هم دارن، حلالن، با هم محرم هستن، ارتباط برقرار میکنن و مسئولیتی رو دوششون نیست. رضا دوران بسیار جذابیست اما بسیار حساس. زوجهای جوان دقت کنن، رفتارهای شما زیر نظره، یعنی خودتون طرفین تأمل میکنن در دوران عقد بستگی و میمونه خاطراتی که اگر خدای نخواسته شما دقت نکنید در این دوران خاطرات تلخی تو ذهن هر دو طرف میمونه. به ویژه من به آقایون عرض میکنم، به پسرهای خوبم و سروران عزیزی که وارد زندگی دیگه شدن و دوران عقد بستگی، دقت بکنن خانم‌ها حافظه جزئیشون در مقایسه با آقایون بسیار قوی تره و این جزئیات یادشون میمونه و متأسفانه گاهی میبینید بعد از 10 سال 15 سال
نقل میکنن
که در دوران عقد بستگی یادت این اتفاق افتاد، شما اینجور برخوردی کردی. دقت بفرمایید تا انشالله زندگی خوبی داشته باشید. البته سوالاتی مطرح میفهمن که من زوایای مختلف دوران عقد بستگی رو دیگه انشالله امروز میخواهم خدمت گذارتون باشم.
بزرگوار شما آقای دهنوی، فقط یه سوال در ذهن من اینجاست، وقت فرمایش میفرمودید من گفتم وارد بحث شما نشم، اون مواردی که گفتید بعد امضا بشه در سند باید امضا بشود دیگه، میشه امضا نکرد مثلا برخی مواردش اون که گفتید دقت کنن، یعنی بخونن و اونایی که مورد توافق طرفین هست امضا بشه، درسته؟
چون اینا شروع عقد لزومی نداره امضا کنن، میتونن بگن من از این موارد این و این و اینش رو مثلا امضا میکنم.
مثلا تو اون فضایی که حالا برای دفترخونه میشن اونها معمولا بدون حتی توجه، یعنی مثل یک رسم متداول که همه باید این کارو انجام بدن، همین کارو انجام میدن.
و واقعا آقای آرپنایی درصد زیادی از جوانای ما نمیخونن اصلا.
بله
نمیخونن. حالا اون دیگه که هرمن حالا ان شاء الله حل بشه بریم محرم بشیم، ولی بعدن بالاخره اینا رو دقت کنن.
قبل این فکر رو بکنن برن سند رو بخونن، چون اونجا هم خیلی فضای خوندن و اینا هست. قبلا باید این حرفا زده بشه، توافقا صورت بگیره. آیدین هوی از پیشماری 913 پرسیدن که اگر دو نفر عقد کنن میتونن بدون برگزاری مراسم جشن عروسی برن سر خونه زندگیشون؟
جشن عروسی اشکالی نداره که خانم آقای با هم دیگه عقد بشن و جشن نگیرن، چون واجب نیست از نظر شرعی، اگر منظورشون اینه که واجب نیست، اما مستحب هست، یه امر نیکویی هست بدونن خانم آقایون در سیره اولیاء الله این بوده که در جشن‌های عروسی در مراسم عروسی معمولا جشن می‌گرفتن و جدی می‌گرفتن و اهمیت می‌دادن، از جمله حضرت آقا رسول گرامی اسلام که برای ازدواج حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها جشن گرفتن. و حتی جالبه بدونید که ولیمه عروسی هم مستحب است، جزء مواردی که فهمیدن مستحب است و نیکوست ولیمه عروسی، همین سور عروسی، این طعامی که داده میشه و روایت بسیار زیبا و قشنگی دیدم از حضرت آقا امام صادق علیه السلام که فرمودند طعام العرس فیه تحب و رائحه الجنه، این غذای عروسی، این سور عروسی رائحه بهش بهش خورده، یعنی اینقدر ارزش داره. لذا پس واجب نیست، مستحب است. اما من توصیه‌ام اینه، حالا تأکید نمی کنم، توصیه‌ام اینه که شما اصل این جشن رو حذفش نکنید. حالا نمیدونم هدفشون از سوال چی بوده، مثلا ممکنه این خانم یا آقای محترم میبینن که وضعیت مادیشون خوب نیست، اصلا امکانه
اختلافات و مشکلاتی مثلا پیش اومده در بین خانم،
یا حتی گاهی نه اصلا هدفشون اینه که ما چرا خرج کنیم حالا بی خودی، بله مثلا بله چرا اینجوری هزینه کنیم، خب اینا رو نگه میداریم برای زندگیمون مصرف میکنیم، به هر دلیلی باشه ما میگیم اصلش از بین نبرید، شما هست نکنید، ولی در حد توانتون و اون فکرتون مختصرش کنید، هیچ اشکالی نداره. ولی در این حال اگر 100% هم حذف بشه ما حرفی نداریم، ما چون ممکن الان واقعا دختر و پسر عزیزی باشن اصلا یا توانشو ندارن یا دلیل منطقی دارن، عرض کردم واجب نیست، ولی حذفش نکنید. نکتهش اینه که ما دغدغه داریم، میترسیم که نکنه الان روی احساسات و عواطف چنین تصمیمی گرفتید به ویژه دختر خانم، و بعدن بعد از یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال احساس بدی بهشون دست بده، یه احساس کمبود، یه احساس این که حالا یه چیزی از دستشون رفته، حالا ازدواج‌های دوستاشون رو میبینن، دختر خاله و دختر عمه، دختر عمو حالا عروس میشن، اونا جشن میگیرن، عکس میگیرن، حالا آلبوم عکسشون رو میارن، لذا این مشکل فقط هست. اگر چنین نگرانی ندارید اصلش عرض کردم واجب شرعی نیست، مطلوب اینه که شما به اصلش رو حذف نکنید، اما در حد توانتون مختصر.
بله، بحث دیگه که اینجا خیلی اهمیت داره بحث خدمت شما شود که مدت زمان عقد بستگی که باز پرسیدن چقدر باشه، این حد فاصل عقد و مراسم عروسی.
واقعا نمیتونیم زمانی رو بگیم، ما نمیتونیم یه اقل و اکثری رو تعیین بکنیم، چون فرهنگا متفاوته، آداب متفاوته. من فقط باز اینجا هم چیزی رو که عرض میکنم با توجه به که من همیشه مبنام توی مباحثم بر اعتدال بوده و بارها عرض کردم خیر الامور اوسط اعتدال، نه افراط نه تفریط. اگر شما زیاده روی کنید به این معنا که این مدت زمان عقل خیلی طولانی بشه، غیر متعارف، خسته میشید، خسته کننده است. بالاخره تو این رفت و آمدها ممکنه خدای نخواسته، چون دختر خانم به خونه خانواده آقا پسر میرن، آقا پسر بیشتر به خانه دختر خانم میرن، خدای نخواسته ممکنه بین اعضای خانواده تنش‌هایی ایجاد بشه، یه وقتی خدای نخواسته در این مدت طولانی عقد نقطه ضعف‌های مقدار پررنگ بشه، یه مقدار حساس بشن و همین تردید درشون ایجاد کنه. اصلا گاهی بار اقتصادی داره، خب این مثلا 3 سال 4 سال فرض کنید میخواد این آقا پسر هی بیاد خونه دختر خانم و برحال اونو میخوان پذیرایی کنن، یک باریست بر دوششون، خیلی طولانی نکنید مگر اینکه علت خاص داشته باشه. مثلا آقا دانشجو هستن، هنوز تحصیلشون تمام نشده، سربازیشون هنوز تمام نشده، اصلا به واقع هنوز اون امکانات اولیه مادی رو ندارن. شما عرض کردیم برحال برای عروسی باید اگه امکانات مادی اولیه باشه، یا اینکه نه الان یه مسائلی پیش اومده متاسفانه در این دوران عقبستگی که تردید ایجاد شده و نمیتونن خلاصه به تصمیمی برسن، میگن حالا 6 ماه دیگه به تاخیر بندازیم، یک سال دیگه به تاخیر بندازیم، ببینیم به هر حال یا اینوری بشه یا اونوری بشه دیگه، ما این دغدغه و نگرانیمون از بین بره. بنابراین خیلی بیش از حد طولانیش نکنید، خیلی هم کمش نکنید. حتی بعضیا عقد و عروسی رو با هم میگیرن، یعنی چیزی بعضی، البته خیلی تعدادشون نیست، ولی دوره‌ای به نام دوره عقد نمیذارن. خب اگر اینجوری باشه که اصلا نباشه یا کم باشه، فوایدش از دست میره، چون کلی فایده داره. چه فایده‌ای داره؟ یک، شناخت بهتر و عمیق‌تر در این دوره، و این شناخت بهتر و عمیق‌تر زمینه‌سازی برای تفاهم بیشتر در زندگی مشترک میکنه. دو، فرصت تجدید نظر. درست ما در بحث ازدواج نکاتی رو گفتیم که من معتقدم واقعا آیا آرپنای عزیز و بزرگوار اگر جوانهای ما به این نکاتی که ما داریم 6 ماه گفتیم عمل کنن، نه هم همش رو، مهم باشه اینایی که ما گفتیم براشون اگر واقعا عمل بکنن عزیزان، مطمئنم به جدایی نمیکشه. خدای نخواسته به متارکه و جدایی ازدواجش نمیکشه، چون شما دیگه اون دقتایی که داشتید عمل کردید. اما ما نمیتونیم 100% بگیم واقعا، چون ما یه وقتایی گفتیم که ممکنه شما همه نکات هم عمل بکنید، بعد متاسفانه ببینید که طرفی که نصیبتون شده اون طرف مطلوبتون نبوده و اختلافات جدی حالا پیش اومده، اختلافات جدی. خب شما در این دوره این یک فرصت تجدید نظره،
فرمایید بهتر از اینه که وارد زندگی بشیم و بعد بخوام جدا بشن.
ببین وقتی عقد و عروسی با همه دفعه وارد زندگی میشن، بعد این خانم دیگه ازدواج میکنن، عروسی میکنن، دیگه دوشیزه خانم نخواهند بود. بعدن خدای نخواسته
اگر بخوان بیشتری داره، سنگین‌تر
هستن، اگر بخوان جدا بشن به هر حال پیامدهای منفی بیشتری داره، فرصت‌ها بیشتر از دست میره، ایشون حالا یه خانم دیوه‌ای هستن. ولی در دوران عقد بستگی اگر جداشن، امیدواریم هیچ وقت به اینجا نکشه، اما جداشن، اون پیامدهای منفی رو نداره. بالاخره دوشیزه خانومن درست فرصت ها رو از دست میدن تا حدی که نباید بدن، اما این فرهنگ غلطی.
بله.
اصلا من معتقدم یکی از فلسفه های دوران عقد بستگی همینه که اگر وارد این دوره شدن و نهایتا بعد از حالا 1 سال فرض بکنید رسیدن به این که به درد هم نمیخورن، بتونن جداشن، آبم از آب تکون نخوره و کسی هم خیلی این شخصیت خانم، فرصت خانم، اون جایگاه آقا، اینا خراب نشه. ولی متاسفانه هست، ولی نه به اندازه زمانی که وارد عروسی میشن. این دو. سه، اصلا کارورزی ازدواج، دوران عقد بستگی دوران کارورزی ازدواجه. خانم حالا میخوان یه سری با مهارت های زندگی آشنا بشن، زمان خیلی خوبیه. البته ما واقعا همیشه توصیه‌مون به خانواده تو مباحث تربیتیمون اینه که بچه‌ها رو مستقل بار بیارید، دخترتون پسرتون بذارید کار یاد بگیرن، بذارید اهل زندگی بشن، چه آقا چه خانم، از همون کودکی و بیان نوجوانی وقتی به سن ازدواج میرسن، یک کذبانوی هیچ منافاتی هم با تحصیل و اینا نداره. ولی حالا در مواردی غفلت بوده، تحصیل بوده، نتونستن، حالا گفتن او تا کی که ما ازدواج کنیم، ان وقتی خبری شد می‌خواستیم ازدواج کنیم یاد می‌گیریم، نشده، الان زمان مناسبیه. آقایون کارورزی می‌کنن، همین که یه مقداری توی خرجشون دقت کنن، یه مقداری عقل معاششون رو دیگه در این دوره تقویت می‌کنن. خب این یه تعبیر اسلامی، عقل معاش، امروزی‌ها میگن مدیریت پول، دیگه بتونه مدیریت پول کنه، یه مقداری زودتر یاد بگیره که منزل بیاد، شبا زودتر بیاد، یه مقداری ارتباطش رو با دوستان دوران مجردی کمتر کنه، اینا همه کنترل کنه، کارورزیه برای اون زندگی مشترک.
اصلا ما جدا توصیه میکنیم شما در دوره عقد بستگیتون کلاس های آموزش خانواده رو برید، یه سری مهارت های مربوط به زندگی رو به شما یاد میدن. 4، قطع تدریجی ارتباط عاطفی. وقتی عقد و عروسی با همه، یه دفعه دختر میره، خب این هم برای اون دختر خانواده هم برای خانواده، یه دفعه پسر جدا میشه، ولی این مدت حدود یک سالی که حالا مثلا دوران عقد بستگی است، آروم 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 آمادگی ایجاد میشه. و بعد خود اصلا آمادگی خانواده ها، این هم علت پنجم، فایده پنجم، خانواده دختر خانم برادر میخوان جهیزیه تهیه بکنن، زمانی نیاز دارن، خانواده آقا پسر میخوان مقدماتی رو به هر حال فراهم بکنن. به نظر من کمش فواید رو از بین میبره، زیادش هم اون مشکلاتی که عرض کردم، یه حد تعادلی باشه خیلی خوب.
این یک سالی که گفتید تقریبا یک،
حالا من نمیخواستم زمان عرض کنم، شاید حالا غیر مستقیم میخواستم عرض بکنم،
شرایط هم متفاوته، اشاره کردید بالاخره ممکنه برای کسی 6 ماه، برای کسی مثلا 10 ماه، برای کسی 14 ماه، ولی
بله شاید حالا حد متوسط و مطلوبش مثلا حدود یک سال باشه. اعتراض به من نکنن چون من اصلا بنام هم نبود، حالا دیگه خود میخوام.
منم پررنگ کردم یک سال رو. بسیار خوب، همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید لطفا. بله، در همین فاصله بیننده عزیزی هم با برنامه تماس گرفتن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و متشکرم از تماستون با گلبرگ.
بله بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای آرپنایی، مجری محترم خوب برنامه گلبرگ، و همینطور سلامی هم دارم خدمت جناب حاج آقا دهنوی، کارشناس محترم برنامه. من یه سوالی داشتم از حاج آقا در رابطه با روابط دختر و پسر در دوران عقد. می‌خواستم ببینم این روابط تو دوره عقد چگونه باید باشه، ببینه میزان رفت و آمد به منزل دختر چگونه باید باشه. اگه آقا در این مورد توضیح بدن خیلی ممنون میشم. از برنامه خودتون مجددا متشکرم.
زنده باشید. ممنونم از شما جعفری، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
همینا باز واقعا همین جوریه، یعنی در این میزان رفت و آمد باز تابع فرهنگ و آداب و رسوم هر شهر و دیاریه. واقعا نمیشه این رو هم زمانی رو تعیین کرد، ما برای اینا هیچ کدوم زمان تعیین نمیکنیم، اما باز روی همون اصل تعادل و اعتدال تاکید میکنیم. من اصلا نظرم اینه که این زوج عزیز جوان که الان با هم دیگه محرم شدن، چقدر خوبه که خدا آفسر از دختر خانم بپرسن اینو، اصلا با این سوال و فضای فکری در حقیقت دختر خانم و خانواده محترمشون تا حدودی میتونن به دست بیارن، و هم فضای خونه رو که چجوریه، چقدر ایشون برن خوبه. البته من نظرم اینه اکتفا نکنن آقا پسر از دختر خانم که سوال میکنن، آقا که از خانم سوال میکنن، اکتفا به فرمایش دختر خانم نکنن. نکتهش هم اینه که بازخورد خانواده رو بعد از مدتی ببینن، دقت کنن. نکتهش هم اینه که خب خانومن عاطفیان
دوست دارن
عشق دارن، محبت دارن به شوهرشون، حالا خیلی دوستش دارن و دوست دارن دائم آقا خونهشون باشه، ولی حواسشون نیست که بالاخره مشکلاتی برای خانواده محترمشون ممکنه ایجاد بکنه. لذا از خود دختر خانم بپرسید، بازخورد خانواده رو هم بگیرید، و حتما هم توجه به هر حال به محدودیت های خانواده دختر خانم در این رفت و آمد ها داشته باشید. خب ببینید، به هر حال خانواده ها متفاوتن، از نظر مالی حتی گاهی محدودیت دارن، توجه به این محدودیت‌های مثلا اقتصادیشون داشته باشید، چون به هر حال شما اگر بیشتر برید اونا میخوان از دامادشون پذیرایی کنن، قانع هم نمیشن به یک مثلا برخورد ساده، به ویژه اوایلش که حالا هنوز تسخط الاداب بین الاحباب هنوز اتفاق نیفتاده، یه مقدار به هر حال دوست دارن رو در بایستی دارن، دوست دارن تحویل بگیرن دامادشون، توی زحمت میافتن. توجه به محدودیت‌های اقتصادی داشته باشید، اصلا توجه به محدودیت فضا داشته باشید. گاهی میبینید اصلا توجه ندارن، بابا یه خونه کوچیک دارن اینا، بعد فضا به اندازه کافی نیست، فرزندان دیگه ای هم دارن، حتی گاهی ممکنه واقعا حضور این آقا زیاد توی خونه دختر خانم یه مشکلاتی رو برای نوجوان ها و بچه های دیگه ایجاد بکنن. این محدودیت ها رو حتما به نظر من باید در نظر بگیرن، حتما برنامه ریزی داشته باشید برای رفت آمدتون، بدونن شما چه وقتایی میرید، سرزده نرید، نگید خب من دیگه عضو از این خانواده هم، من دامادشونم، نه، اینو واقعا ما موافق نیستیم، هماهنگی بکنید، آمادگی داشته باشن، اصلا نظافت، جمع و جوش بودن منزل، خود پوشش همسر محترمتون، چون شما خیلی دوست دارید همسرتون در لباس زیبایی ببینید، بعد با وضعیت خوبی مناسبی ببینید، این رو حتما دقت بفرمایید. حتما در رفت و آمدتون عزیزان تعادل داشته باشید، نوسانهای شدید نداشته باشه. اینجوری نباشه مثلا فرض فرمایید شما بنا دارید مثالها روزی یک بار تماس تلفنی داشته باشید، مثلا هفته یک بار هم برید که به عنوان شام مثلا یا نهار بمونید، که غالبا حالا شام رو میرن میمونن، در وسط هفته هم یک بار برید و سری مثلا به همسرتون بزنید و دیگه اونجا برای شام و یک صرف غذا نمونید. اگر مثلا برنامه‌تون اینه، یه دفعه نکنید سه هفته دیگه تماس تلفنی نداشته باشید، یا یک هفته تماس تلفنی اصلا با دختر خانم نداشته باشید، یا حالا دو هفته اصلا سری نزنید بهشون. این واقعا در دختر به ویژه دغدغه ایجاد میکنه، خدای چی شده، نکنه من مشکلی داشتم، نکنه ما برخورد بدی کردیم. این کارو نکنید. حتما وقتی تشریف میبرید منزل دختر خانم، این البته طرفینیه، دختر خانم خوبم که تشریف میبرن خونه همسرشون، چون این تعامل ها دیگه رفت و آمد ها هست، حتما چند دقیقه رو با خانواده طرفتون باشی.
خیلی آفت هم داره این اتفاق، یه وقتایی بله بلا فاصله میرن میشن یه گوشه و جدا میشن از
متاسفانه. حتی گاهی میبینید در مواردی حال احوال هم نمی کنن با خانواده. خب این خیلی بده. این کارو نکنید، حتما توجه داشته باشید. اگر یه وقتایی بنا دارید تفریح برید یا مسافرت، حتما اجازه، یعنی توافق در حقیقت موافقت خانواده دختر خانم رو جلب کنید که این کار خود دختر خانمه و به او حق بدید که به علاوه بعد رضایت والدینشون و به ویژه پدر بزرگوارشون رو جلب بکنن و حتما به عرف خانواده هم توجه داشته باشید. خب این راجع به اصلا رفت و آمد، من دو تا نکته هم همینجاشون بهانه است دیگه عرض بکنم، چون معلوم نیست فرصتی بشه. اظهار محبت به همسرتون در این ارتباطات، اینو در دوران عقبستگی خیلی جدی بگیرید. اما عشق ورزی، جمله‌های عاطفی، اظهار محبت در خلوت خودتون، نه جلوی دیگران و نوجوانهای خانواده ها، ما صلاح نمیدونیم. اما احترام در حضور دیگران، ببینید پس یه احترام، ما احترام گذاشتن داریم، یه وقت عشق ورزی داریم، جمله‌های عاطفی، عاشقانه، اینا بذارید برای خلوت خودتون. و هدیه، از هدیه جوانها غافل نشن، به ویژه آقایون. خانم‌ها خیلی هدیه رو دوست دارن، نه اینکه آقایون دوست ندارن ها، اما معمولا متعارفه که آقایون بیشتر هدیه میدن، گاهی هم خانم‌ها هدیه دادن به آقاشون. روایات عجیبی ما تو این زمینه هدیه داریم که کاش فرصت این بود و اینها رو عرض می‌کردم. اینا راجبه روابطتون، اگر شما این حد متعارف و تعادل رو رعایت بکنید، مطمئن باشید هیچ مشکلی پیش نمیاد.
آقای دهنوی، اما یه وقتایی ما داشتیم در بین تماس‌های عزیزان بیننده و پیامک‌هاشون که خانواده دو خانم اجازه رفت آمد نمیدن اصلا در دوره عقد بستگی، مثلا با همین بهانه که ما مثلا دختر مجرد داریم در خونه یا چیز شبیه به این. خلاصه تو این زمینه هم التماس داشتن، گفته بودن که یک اشاره‌ای بکنید و در این موضوع صحبت کنید، که به هر حال ما بنا داریم که ارتباط خانوادگی داشته باشیم با اینا.
همینجوره، واقعا من بارها عرض کردم این سختگیری‌ها، یعنی ببینید هر دو طرف باید ملاحظه همو بکنن. حالا ما توی پیامک‌ها دیدم که خانم محترم سوال فرموده بودن که آیا در دوره عقد بستگی که ما الان عقد شدیم، و من خانم سوال فرموده بودن که من تو خونه پدرم هستم، آیا اجازه من الان دست پدرم یا دست شوهرمه؟ این خیلی سوال میکنن، بالاخره اجازه ما دست کی هست؟ من همینجا اجازه بدید این رو عرض کنم و نقطه ای که سوال فرمودی توضیح بدم. ببینید عزیزان، فتوا مختلفه، اینو اولا بدونید که فتاوای مراجع تقلید متفاوته. بعضی میگن اجازه دختر خانم، گرچه دختر خانم تو خونه پدر فعلا هستن، اجازه دختر خانم با شوهره و هر جا میره و هر کار میکنه، به هر حال باید مثل زندگی مشترک و بعد اجازه بگیرن. بعضی میگن نه خیر، نه اجازه لازم نیست از شوهریشون بگیرن. بعضی هم یه فتوای جالب تری دادن که عرف جامعه ملاک شما ببینید در اون شهری که داری زندگی میکنید متعارف چیه. اگر متعارف اینه که دختر خانم تا زمان که خونه پدر هستن اجازه پدر لازمه، از پدرشون اجازه میگیرن، بله اینجا اجازه شوهر لازم نیست. من اصلا به مباحث فقهیش کاری ندارم، چون یه مقداری عرض کردم متفاوته. من الان از دید فقهی به قضیه نگاه نمی‌کنم، میام از دید اجتماعی و اخلاقی نگاه می‌کنیم. من توصیه‌ام به آقایون عزیزان اینه، پسرای خوبم، که شما اینجا همون عرف رو رعایت کنید. بذارید اجازه دختر خانم دست پدرشون باشه. شما اصرار نکنید. چطور؟ همینطور که از این ور نفقه دختر خانم هم به عهده شما نیست. شما چطور اینجا انتظار دارید که اجازه دختر خانم کامل دست شما باشه ولی انفاق نمی کنید، نفقه نمی دید؟ چون خرجش در حقیقت و هزینه زندگیش فعلا به عهده پدرشونه. گذشت از این که چرا خودتون بی خودی تو درد سر میندازید؟ اصلا من عرض کردم شیرینی دوره عقد به همینه که شما مسئولیتی ندارید، رو دوشتون مسئولیتی نیست. شما حالا بیاید اجازه بهشون بدید کجا میره، هی سینجیمش کنید، بررسی کنید که حالا حتما باید به من از من اجازه بگیرید، تماس بگیرید مثلا. خب این مسئولیته، چرا شما بی خودی دارید مسئولیت رو دوش خودتون قرار میدید؟ این از این ور به آقایون. اما اون که نکته ای که شما فرمودید، از این ورم به پدرهای عزیز ما باید عرض کنیم که عزیزان پدرهای خوب، ما واقعا پدریم، خدا رو گواه میگیرم این جور سختگیری ها رو ما نداشتیم در دوره عقد بستگی بچه‌هامون. اجازه بدید بچه‌ها رشد کردن الحمدلله، نگران نباشید. درسته مادرهای بزرگوار باید یه توصیه‌ای به دختر خانومشون بکنن که دختر خانوم در جهاتی مراقب خودش باشه و اینا رو مادرها میگن الحمدلله. هم مادرها باشعورن، هم دخترها باشعورن، هم پسرها اهل ملاحظه‌ن باشعورن، اونا هم افراط و زیاده روی نمی‌کنن. شما هم اعتماد کنید، سختگیری‌ها رو کمتر کنید. متأسفانه این سختگیری‌ها خیلی مشکلات درست می‌کنن.
همون نکته که شما فرمودید در دل بعدن کینه ایجاد میکنه که بعدا در زندگی و میخواد جبران کنه آقا پسر مثلا به گونه‌ای.
و واقعا آقای آرپنایی چقدر من توی مشاوره های زناشویی، یعنی همون مباحثی که ما انشالله میخواییم بعد از محرم اگر خدا توفیق بده شروع بکنیم، چقدر من مورد دارم که وقتی بررسی میکنم میبینم حتی شاید خود طرف توجه نداره ها، میرسم به شب بله برون، میرسم به دوران عقد، میبینم اونجا یه سختگیریایی شده، عقده کرده، حالا بهانه جویی، بهانه گیری، انتقام جویی.
درست.
جوانها رعایت حال پدر، پدر خانمشون رو و مادر خانمشون رو بکنن و پدر خانم هم رعایت حال دامادشون رو بکنن تا این دوره با همون لذت و شیرینیش ایشالله بگذره و خاطرات خوشی برای این جوانها بمونه.
خیلی متشکرم. آقای دهنوی از پیشماره 913 فرمودن که آیا رابطه دختر و پسر، رابطه همسری دختر پسر در دوره عقد بستگی محدودیتی داره یا نداره؟
نه دیگه، از زمانی که اینا محرم میشن و اون صیغه عقد جاری میشه اینا دیگه میشن زن و شوهر و هر گونه ارتباطی براشون حلاله، هر گونه ارتباطی براشون حلاله چون اینا دیگه زن و شوهر شدن. اما در عرف ما، عرف جامعه ما و رسم و رسومی که ما در جامعه ایرانی داریم، قسمتی از ارتباط رو موکول میکنن به بعد از عروسی. این رو به نظر من خیلی جدی بگیرن، دختر خانمای عزیز مراقب خودشون باشن در این قسمت ارتباط و جوان ها مراعات حال خانواده دختر خانمون بکنن، دقت بکنن. نکتش هم اینه ها، الان بله در حد ارتباط و متعارف با هم دیگه دارن، واقعا نیازهای عاطفیشون، غرایزشون اینا در حد متعارف دوره عقد بستگی و دوران عقد مرتفع میشه، برطرف میشه. اما اون قسمتی رو که عرف جامعه ما میذاره برای بعد از عروسی، اینو حتما شما دقت کنید. نکتهش همینه که اگر دقت نکنید بعدن تو دردسر خدای نخواسته میافتید و اون زمانی است که اگر خدای نخواسته، ما بارها گفتیم اصلا نمیخوایم هی تلقین کنیم جدایی رو، ما میگیم که اتفاق نمیفته ان شاء الله و به اونجا نمیرسه، ولی احتمال رو که نمیتونیم ما رد کنیم. اگر خدای نخواسته کار به جدایی رسید، هم آقا پسر تو دردسر میفتن هم دختر خانم. چطور تو دردسر میفتن؟ آقا پسر باید مهر رو کامل بدن چون دیگه الان اتفاقی افتاده که نباید میافتاد و این دختر خانم دیگه دوشیزه خانم نیستن، باید مهر رو کامل بدن آقا و بعد دختر خانم ایشون باید جدا بشن. خیلی فهمون که عرض کردم دیگه فرصت ها رو واقعا از دست میدن، الان دیگه شدن یه بیوه و دیگه دوشیزه خانم نیستن. مهمتر از اون، حتی در موارد متاسفانه در موضع تهمت هم قرار گرفتن که نکنه این جدایی به خاطر این بوده که ایشون مشکلی داشته، اصلا به این علت جدا شدن، به این علت این خانم رو طلاق دادن. لذا جدا عرض میکنم دقت کنید این قضیه.
خیلی متشکرم. سری به تو فرمان میزنیم و باز خدمتون حاضر میشیم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستی. در بین فرموشات جناب دهنوی این نکته بود که ما مطالبی رو که قبلا در طول برنامه عرض کردیم اگر از آن به کار بگیرن مفید فایده خواهد بود و انشاءالله مشکل پیش نخواهد آمد. این سوال طبیعتاً پیش میاد برای خیلی از عزیزانی که الان بیننده ما هستن، به هر دلیل فرصت نکردن همه مباحث برنامه گلبرگ رو مشاهده کنن. این سوال به شکل خردتری مرتباً در طول این چند ماهی که خدمتگزار بودیم هم به دست ما رسیده که فلان موضوع رو یک بار دیگه تکرار کنید، فلان قسمت رو ندیدیم، 8 پرسش رو، 5 پرسش رو. این سوال خیلی زیاد بوده. تلاش ما برای این است که مجموع مباحثی که در برنامه گلبرگ مطرح شده رو حتما تقدیم حضور کنیم و تدابیری رو بیاندیشیم تا از آن دسترسی به مجموع مباحث برنامه گلبرگ داشته باشن. در مورد چگونگیش اجازه بدید که آخر برنامه صحبت کنم، الان وقفه بین مباحثمون ایجاد نشه. لطفاً تا انتها بیننده برنامه باشید، توضیحاتی رو در این ارتباط دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد. اما جناب دهنوی از پیش شماره 912 فرمودند که مدت یک ماه است عقد کردم اما نمیدانم چرا همسرم حتی برای برقراری ارتباطهای عاطفی نیز دچار اضطراب می شود. مشکل کجاست؟
خب در گروهی از خانم های محترم این حالت پیش میاد، یه مدتی، البته مدت زمانی محدود، به جهت شرم و حیا به هر حال یک بزرگترین اتفاق زندگیشون هم حالا افتاده و دچار اضطراب میشن. اگر در همین حد شرم و حیا هست و اونم مقطعی چند روزی است و بعد دچار اضطراب میشن، این ما خیلی ما رو نگران نمیکنه. این قضیه نگران نمیشیم و به آقایون توصیه میکنیم. من به آفسرهای عزیزی که و آقایون محترمی که ازدواج میکنن و میخوان وارد دوره عقد بستگی بشن، اگر یه وقت مواجه شدید با یه همچین پدیده‌ای با همسر محترمتون، عجله نکنید در ایجاد ارتباط، شتاب زده عمل نکنید، گفتگو کنید، امید بدید، جمله‌های عاطفی بگید. حتی هیچ اشکالی نداره که مثلا شما پیشونی همسرتون رو ببوسید، چه اشکالی داره؟ ببینید با یک سری عشق ورزی‌های عاطفی که دغدغه در اون ایجاد نشه شما اینجوری شروع بکنید، آروم آروم آرامش می‌گیرن و اون استراباشون از بین میره، اگر در این حد باشه. اما در موارد استمرار پیدا می‌کنه، شما داشتیم توی مراجعانمون که الانم فرمودن که حدود یک ماه هست که من این مشکل، خب این دیگه مقدار ما رو نگران میکنه. یک ماه استمرار که هیچ اجازه هیچ گونه ارتباطی مثلا باهاشون نمیدن و اگر بیشتر شد استمرار پیدا کرد، اینجا توصیه‌مون مراجعه به یک مشاور آگاه و دلسوز هست. اینجا دیگه خوبه شما مراجعه بفرمایید، بررسی میکنه مشاور، ممکنه حالا عللی داشته باشه، این حالت این دختر خانم عللی داشته باشه، مثلا مهارت‌های ارتباطی رو یاد نگرفتن، خب اینو مشاور بهشون یاد میده، کاری نداره. یا این که اصلا ریشه داره در مشکلات روحی روانی دوران کودکیشون، که اینجا احتمالاً ارجاع میدن به روانشناس بالینی که روانشناس بالینی کار کنه ببینه مشکل چی بوده و حل کنه قضیه رو. گاهی میبینید یک خاطره ناخوشایند یا تصویر خشنی از مرد دارن تو ذهنشونه، حالا یا دیدن یا شنیدن، یا خدای نخواسته مثلا پدرشون در منزل یک شخصیت خشنی بوده، با مادرشون برخوردهای خیلی بدی میکرده، الان یه حالت مرد گریزی. در مواردی هم میدونید که خب هورمون‌هایی در وجود انسان هستش که اگر ترشح بکنه تمایل به جنس مخالف ایجاد میشه در انسان. حتی در موارد میبینید مشکل جسمانیه، این هورمون‌ها ترشح نمیکنه. خب اینا هم همه تخصص داره. اگر اون مورد اول نگران کننده نیست، اما اگر دیدید استمرار پیدا کرده در مورد ایشون که یک ماه دیگه، اگر دیدید نه واقعا هیچ تغییری نمی کنن، اگر در همین یک ماه هم احساس کردید یه روند روبه رشدی دارن، باز نگرانی کمتره. اما اگر میبینید واقعا هیچ تغییری نکردن، اینجا به نظر من جای مراجعه است که بتونه مشاور تشخیص بده. کار مشاور آگاه دلسوز اینه که تشخیص میده و ارجاع میده. ممکنه در مورد خودش بتونه، ما در موارد متعدد ما خودمون هیچ نسخه‌ای نمیدیم. بعد کار مهم ما اینه که تشخیص بدیم الان مشکل چیه و باید سراغ چه تخصصیشون برن و ارجاع میدیم.
آقای دهنوی بدون اغراق عرض میکنم که خیلی از بینندگان ما تنها مشاوری که میشناسن آقای دهنوی هست. بسیار بوده، این واقعا اشکالی هم هست در به حال جامعه که ما هنوز مشاور رو نمیشناسیم. حتما میدونم در ذهن خیلی از عزیزان این سوال نقش بسته که خب مشاور کجا هست؟ مشاور که میگید منظورتون چه کسیه؟ روان پزشک و روان شناس که مد نظر شما نبود چون گفتید ارجاع میدن.
بله.
کجا باید مراجعه بکنم؟ این مشاورهای امین از کجا؟
بله در کشور ما الحمدلله بسیار مراکز بهزیستی، خود مؤسسات دولتی، آموزش پرورش، حوزه‌های علمیه، اینا همه مراکز مشاوره دارن، نهادهای مختلف، حتی گاهی واقعا کارهای علاهده‌ای میکنن. بنده خودم با نهادهای سر و کار دارم که اصلا هفته یک روز میرم از صبح 8 صبح تا 12 ظهر میشینم، مثلا 30 نفر 40 نفر ممکنه حتی 10 دقیقه یه رو بتونیم خدمتشون باشیم. اینا هست. نه، ما مشاور داریم و مراکز مشاوره داریم. بحث اینه که چقدر برای مردم ما جا افتاده، این مهمه. یعنی جایگاه مشاوره آی آرپنایی در غرب خیلی عجیبه واقعا، چقدر مشاور جایگاه داره و حتی روانشناس و روانپزشک. و این دید اشتباهی که حالا ما متاسفانه مردم ما دارن که اگر ما بریم پلو روانشناس یعنی دیوونه ایم، اگر بریم پلو روانپزشک یعنی روانی هستیم، اصلا اینجوری در غرب واقعا نیست. خود بنده چقدر ارتباط با روانپزشکان دارم، همه‌اش اینه که ما مشکل داریم، اصلا اینجوری نیست. مهم اینه که اون جایگاه مشاور جا بیفته.
پس دنبال مراکز مشاوره ازدواج بگردن عزیزان بیننده.
بله حالا در این قضیه مراکز مشاوره ازدواج ببینید، بله این که حضرت علی فرمود من تلقی می‌مود که مشاوره در همه زمینه ها.
بله.
چون میدونید در همه زمینه ما نیاز مشاوره داریم، حتی ما برای یک خرید ملک هم نیاز به مشاوره داریم. ولی در زمینه ازدواج بله سراغ مراکز مشاوره ازدواج باشن که در کشور ما زیاده.
بله خیلی متشکرم از شما. فکر می‌کنم عزیز بیننده هم پشت خط باشن، اگر پشت خط هستن و صدای بنده رو دارن من خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و مهمان محترم برنامه‌تون حاج آقا دهنوی. سوال داشتم از خدمت حاج آقا، می‌خواستم بپرسم که یه دختر و پسر چجوری و از چه راههایی میتونن در زمان گذراندن دوران عقدشون یه شناخت کاملی از هم پیدا بکنن؟ مرسی از برنامه خوبتون.
زنده باشید. ما از شما ممنونیم از لطفی که دارید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خیلی سوال خوبیه واقعا، چون دوره عقدبستگی و دوران عقد اصلا دوران شناخته. برای همون که عرض کردم شناخت بهتر و عمیق‌تر و بعد دیگه تفاهم بیشتر در زندگی مشترک. البته ما در دوره نامزدی هم دنبال شناخت بودیم ها، ولی اون شناخت با این شناخت فرق میکنه. در دوره نامزدی که عزیزان دوران دنبال شناخت بودن، شناخت برای انتخاب بود و انتخاب هم کردید دیگه. حالا الان شناخت فرق میکنه، الان شناخت برای تفاهم و تکامله، برای همین که شما سازگاریتون بیشتر بشه، وارد زندگی رسمی ایشالله میشید، بتونید در زندگی رسمیتون موفق تر باشید. در ضمن امکان شناختم خیلی دیگه الان بهتره و فراهمتره، چون شما دیگه اون دلهوراها دیگه نیست، استرس و استراب ها نیست، رو در بایستی ها نیست، اصلا ارتباط ها دیگه خیلی بیشتره. اون موقع محدود بود دیگه.
بله.
در 3 جلسه حالا نهایتا مثلا 4 جلسه محدود میشه.
خیلی رسمی بود.
خیلی رسمی هم بود. بله. بعد نامحرم هم بودن.
بله.
اونم واقعا یک مشکل بود. الان محرم هم شدن، خیلی با هم راحتن، دیدارها خوب زیادتر میشه، اصلا گفتگوها دیگه حالا محدودیتی نداره. حالا دیگه اونجا دیگه پدر دختر خانم وای نستادن پشت در هی در بزنن چی شد زود باشید و اینا که اون استرس و فشارها و اینا. گذشته از این که دیگه الان توی موقعیت‌های مختلف شما زوجهای جوان قرار میگیرید. در دوره نامزدی موقعیت‌ها یک نواخ بود، همون خونه دختر خانم بود. بعد گفتیم بعد از 3 جلسه حالا دیگه شما میتونید بازدید آفسر رو پس بدید، ولی الان نه، الان شما دیگه در موقعیت‌های مختلف قرار میگیرید. اولا در جمع خانواده هم دیگه قرار میگیرید، تعامل طرفتون رو با خانواده خودش دیگه کاملا حالا میبینید، با مادرشون، با پدرشون، با برادرشون، با خواهرشون چجوری برخورد میکنن، شناخت پیدا میکنید از روحیاتشون. خدمت شما عرض بکنم در بین نزدیکان حالا شما دیگه زیاد قرار میگیرید. چرا؟ چون شما دیگه حالا محرم شدید، پاگوشا میشید، حالا دیگه خواهرها، برادرها، عمه، عمو، دایی، خاله، مادربزرگ، پدربزرگ شما رو پاگوشا میکنن. میرید تو این تغییر موقعیت ها، افراد اون جوهره خودشون رو نشون میدن. ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در تقلب احوالی که این جوهره رجال و مردان معلوم میشه. حالا مردان که اینجا میگن منظور اشخاص معلوم میشه، این تغییر موقعیت ها. بعد با دوستان، چون شما به هر حال الان زوج جوانی هستید، یه زوج جوان دیگه هم که قبلا اینا آقا شما با هم آقایون رفیق بودن، خب الان با هم ارتباط برقرار میکنن، با هم دیگه تفریحی میخواهید برید، خدمت شما ممکنه خونه اونا برید، شما رابطه همسرتون رو با دوستش میبینید، بعد اینا بهتون شناخت میده. مسافرت ها، البته گفتم در مسافرت ها و این تفریح ها خوبه که هماهنگی با خانواده دختر خانم به ویژه بشه و این اجازه و اذن در حقیقت گرفته بشه و عرف جامعه رو در نظر بگیرید. بعضی اجازه میدن، بعضی هم نه، واقعا در بینشون اصلا بده و بد میدونن، این رو عیب میدونن، اجازه نمیدن به ویژه برای مسافرت های چند روزه طولانی، حالا مسافرت مقطعی یک روزه صبح تا شب جمع‌کران جایی میخوان مشرف بشن مثلا اجازه میدن، ولی نمیدن. هر حال عرف رو در نظر بگیرید، اینا همه بهتون شناخت میده. واقعا من معتقدم اگر شما به این ظرافت‌ها دقت کنید و در این موقعیت‌ها میتونید ان شاءالله شناخت کاملی از زندگی پیدا بکنید و با شناخت حالا وارد زندگی بشید. این زوایای روحی هم دیگه رو شما اگر به دست بیارید خیلی کارتون راحت‌تره.
درسته.
به همین دلیله که ما میگیم توی خانواده‌های تک جنسیتی یه مقدار توی این دوران و در زندگی زناشویی کار اون عزیزانی که تک جنسیتی بودن، سه تا آبجی خانم بودن، سه تا خواهر بودن، داداش نداشتن، اینا کارشون یه مقدار سخت‌تر میشه. یا چون تو داداش بودن، خواهر نداشتن تو خونه، تک جنسیتی بودن، اینا کارشون سخت‌تر میشه. ولی اونایی که نه، خواهر داشتن، حالا داداش بودن، خواهر داشتن، خواهر بودن، برادر داشتن، یه رفتارهایی رو هم از اون جنس مخالف توی خونه دیدن، الان خیلی راحت‌تر به شناخت میرسن. ولی اگر هم چنین چیزی بوده، این زمان زمان مناسبی است که شما شناخت کاملی پیدا
کنید. همین نکته خیلی مهمی هم از این بحث، البته باز حالا شما تاکید فرمودید ما نمیخوایم اصلا بحث جدایی و اینها رو مطرح کنیم، خدا نکنه، اصلا ما بحثمون بر این بود که حالا میایم دوران عقد بستگی و بعد ازدواج مدت زمان داریم به سمت قسمت های شیرین زندگی پیش میریم. اما یه وقتایی مثلا ما داریم توی موارد سوالاتمون و آدم میبینه در جامعه که مثلا بعد از مراسم عروسی مثلا سه روز فقط این زوج با هم زندگی کردن، یک هفته فقط زندگی کردن، حتی گاهی یک روز یا دو روز مثلا، و اینا کارشون مثلا به جدایی کشیده. این نشون میده که این مرحله شناخت دوره عقد رو اصلا جدی نگرفتن. یعنی به در واقع به تشریفات و تعارفات و اینها مثلا برگزار کردن.
بعضی فکر میکنن که دوره عقد بستگی فقط برای همین آراستن ظاهر مهمه ها، مهمه، هم آقا هم خانوم ظاهرشون رو بیاراین، برای هم دیگه زیبا باشن. خب دختر خانم الان دیگه همسر دارن، آرایش کنن، البته با رعایت همون نوجوانهایی که تو خونه، اینا همه رو دقت، مردم ما مردم فهیمی هستن، اینا رو دقت داشته باشن. ولی فقط اینا نیست، همین که هدیه ما بدیم و شاخه گلی بیاریم و تمام، با هم هم گل بگیم و گل بشنویم، نه این نیست، اینا باشه، اما هدف اصلی بیشتر در دوره عقد بستگی شناخت.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. از پیشماری 912 فرمودن که دوست دارم دوران عقد بستگی خوبی داشته باشم، اما میترسم مشکلاتی به وجود بیاد و فرمودن که چگونه میتوانم جلوی مشکلات احتمالی رو بگیرم.
خب واقعا ما یه آفتهایی داریم، آسیبهایی برای دوره عقد بستگی داریم، همینطور که آسیب شناسی کردیم ما اصل خواستگاری و اینا رو. مثلا من معتقدم اگر میخواید مشکلی ایشالله پیش نیاد، حتما اولین گام شاید این باشه و خیلی خیلی مهمه و خیلی ازش غافلن، اصلاح ذهنیت ها. شما دختر خوب و پسر عزیز، ذهنیت خودتون رو عزیزان اصلاح کنید. چه ذهنیت غلطی مگه ما داریم؟ متاسفانه که داریم بعضیامون. ذهنیت شما دختر خانم خوب نسبت به مادر شوهر و خواهر شوهر و نسبت آقا، ذهنیت آقا نسبت به مادر زن. اینا هم این اصلا یک دیگه بحث فرهنگی تو کشور ما متاسفانه شده. و من واقعا از مردم عزیزم تقاضا میکنم، عزیزان ما اونقدر سوژه برای لطیفه داریم که نیازی نیست اینجور چیزها رو لطیفه کنیم. اما گاهی اسمس ها و پیامک هایی میرسه تو همین موضوعات که بله حالا خیلی ها میخندن و یه لذتی میبرن، ولی حواستون نیست که شما دارید این فرهنگ رو میماسونیدش، این دارید این تثبیتش میکنید. واقعا اینا صلاح نیست، این ذهنیت ها رو همه با هم باید از بین ببرن. این ذهنیت رو شما اصلاح کنید و وارد زندگی هم که حالا یعنی در حقیقت وارد دوران عقد بستگی شدید، اگر میبینید که حساسیت خانواده طرف نشون میده، چه دختر چه پسر، چه هر دو نشون میدن، حمایت های مثلا شدید میکنن، یه وقتی مادر یه عکس العملی نشون میده، حالا شما خانم محترم یه کاری کردید، حالا از پسرش حمایت میکنه یا برعکس،
تعریف مثلا تمجید میکنه مثلا فرزندش رو،
فرزند خودش تمجید میکنه، میخواد مثلا ببره بالا، اینا اینو بدونی طبیعیه. بالاخره او یه رابطه عاطفی بوده، الان جدا شده، شما باید با تدبیر به گونه‌ای برخورد بکنید که او احساس نکنه شما فرزندش رو گرفتید. من معتقدم دخترهای خوب و پسرهای عزیز ما باید به گونه‌ای با تدبیر عمل بکنن که اون خانواده احساس کنه یه فرزند دیگه خدا بهشون داده، نه اینکه یک فرزندی ازشون گرفته شد. این اصلاح ذهنیت‌ها یک که خیلی مهمه. دو، پرهیز از یادآوری‌های گذشته. خیلی خیلی بده. بالاخره یک فرزند خواستگاری بوده، دوره نامزدی بوده، اتفاقاتی افتاده، ای کاش نمی افتاد. ای کاش در شب بله برون چونه روی مهریه نمی زدن، با عشق و صفا و صمیمیت تمام می شد. ای کاش چونه روی خرید بازار و نمیدونم چی و اینا نمی زدن. ای کاش روی این مسائل مالی و مادی ازدواج دعوا نمی کردن. اما متاسفانه شده، حالا یه اتفاقات افتاده. عزیزان فراموش کنید. یکی از جایی که شیطون آی آرپناهی مجرای عجیبیه این که ما بر اساس آموزه‌های دینیمون وارد میشه و میخواد عداوت و بغضا بر اساس تعبیر قرآنی، انما یورید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا، اصلا میخواد بغضا ایجاد کنه همینجاست. میاد میگه ها یادته حالا چه بلایی سرت آوردن، اونجا چیکار کردن. اینا رو فراموش کنید، با ذکر لا اله الا الله دورش کنید. هر وقت میخواد وارد ذهنتون بشه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، دورش کنید. ما روایت داریم برای وسواس، اینا وسوسه است، اساسه شیطانیه، اینا رو دور کنید لطفاً. به گذشته فکر نکنید، توجه داشته باشید. خدای نخواسته از گذشته راجع به خواستگاراتون خانم محترم چیزی نگید به آقاتون. تمام شد دیگه، شما قسمتتون ایشون بود و ازدواج کردید، تمام شد. آقای محترم، اون خانمایی که حالا شما خواهانشون بودید رفتید و مثلا نشد، چیزی نگید. اینا بدبینی ایجاد میکنه، اینا دلها رو چرکین میکنه.
فکر میکنن سوژه خوبی است برای گفتگو، یعنی
و حتی گاهی اصلا با افتخار. حالا خدا کنه فقط خواستگاراشو بگه، خدا کنه اون خانمایی که رفته به خواستگاری بگه. من متاسفانه گله از طرف خانمها به ویژه محترم که میرسه که آقا شوهر من در دوره عربستگی از دوستای دخترش برای من حرف میزنه و افتخار میکنه که من مثلا 10 تا دوست دختر داشتم. آقای محترم نابود میکنی زندگی تو، نکن این کارو. این یاداوری گذشته که خیلی مهمه. سه، پرهیز از وسوسه. خیلی دقت کنید وسوسه نشید. در چه زمینه‌ای ممکن آدم وسوسه بشه؟ شما الان وارد زندگی شدید، یه نقصی میبینید، یه عیب جزئی در خانومتون مثلا، یا خانوم در آقا میبینن. حالا این دختر خانم یه وقتی کوچولو بوده، تفلکی خورده زمین، یه جایی بدنش مجروح شده، ورد این جراحت مونده، چیزی هم نیست. حالا یه چیزی نیست که مثلا یه زندگی شما رو منقلب کنه. بعد با این مواجه میشید، شک میکنن. جالبه ها، با دیدن یه همچین صحنه شک میکنه که نکنه انتخاب من درست بوده، یه نقطه ضعفی حتی در مردش میبینه یا آقا در خانم میبینه، شک میکنه در اصل انتخاب. عزیزان این شک های بسیار خطرناکیه. شما در اصل انتخاب چرا شک میکنید؟ شما همیشه اگر با این جور چیزا مواجه میشید و وسوسه میشید که نه این اونی که من آمال و آرزوهام بود، چقدر من دارم همین جمله رو بله. که آی دهنم اون که آمال و آرزوهای من بود دیدم نیست. چی بود آمال و اولا که شما نباید ایدئال گرا باشید، آرمان گرایی اصلا اختلال زندگی که شاعرانه و نمیدونم آرمان گرایی اینا نمیشه که، باید با واقعیت مواجه شد. گذشته از این که ما بارها عرض کردیم شما با کسی ازدواج میکنید 70% نقطه مثبت داره، بابا این 30% نقطه منفی داره و خیلی از این 30% هم بعد با ورود به زندگی تازه معلوم میشه. هنوز بعضیش هم بعد از ورود به زندگی رسمی معلوم میشه. شما که نباید دنبال مطلقا خوب باشید، شما باید دنبال مطلوب نسبی باشید. و بهتون بگم اینجوری جلو این وسوسه رو بگیرید که من با هر کسی ازدواج میکردم 30% نقطه منفی میداشت. حالا ممکن بود اینا نباشه، چیزای دیگه. و نکته مهم، جلو وساوس دیگران رو بگیرید. وسواس خناس. یه آدمای حالا این وسوسه پیدا میشن، یه دفعه مثلا با دوست قدیمیتون مواجه شدید، بعد حال احوال میکنید، معرفی میکنید، همسرتون میگن، میگه که ایشون همسرت هست، خب خیلی خوشوقتم. اول یه جوری اصلا ما نگاه و چهره که داره داد میزه و متاسفانه گوی نسخه های عجیب غریبی تو این ارتباطات رو بهش ندی ها، از اول زندگی رو بهش بدی بدبختی.
بله.
گربه رو دم هده سر ببر، یا اینجا همون گربه رو دم هده سر ببر که کارت راحت بشه. عزیزان بدونید به خدا قسم اینا نسخه های الهی نیست، اینا نسخه ها 100% شیطانیه. دقت بکنید، پرهیز از چهار، پرهیز از مقایسه. هیچ وقت همسرتون رو با دیگران مقایسه نکنید. این خیلی شایعه، خیلی شایعه.
بله.
ازدواج کردن حالا مقایسه میکنه. حالا پسر خالش ازدواج کرده با شوهرش مقایسه میکنه، این آقا اون دختر خالش ازدواج کرده، دوستش ازدواج کرده. دختر خوب من، پسر عزیز من، شما که داری مقایسه میکنی فقط خوبیای طرفو میبینی، شما بدیای او رو که نمیبینی. او خانمش بدیاشو میدونه، همین طور که اون خانم آقا بدیای شما رو نمیدونن، اونام خوبیای شما رو میبینن. دقت کنید، 5 توقعات بیجا خیلی لطمه میزنه. الان دوران عقدبستگی خانم دیگه انتظار داره این آقا اصلا به مامانش توجه نکنه و بعدم این آقام انتظار داره که این خانم دیگه در بس در اختیار ایشون باشه، همین که عرض کردم بدون اجازه آب نخوره، هر جا میره گزارش بده تمام تصمیماش. خب اینا توقعات بیجاست بابا جون، هنوز دوران عقدبستگی هستید شما. و قهر که یک آفت بزرگه، با هم قهر نکنید، این قهر رو بی‌اعتنایی برای ساختن عزیزان راهش قهر نیست. ما میتونیم کلی ما را آکار داریم، ایشالا وارد مباحث زناشویی در آینده بشیم، خیلی اونجا حرف داریم. من بیشتر سعیم این بود امروز حالا و سوالات بعدی اون نکات کاربردی و اساسی دوران عقدبستگی رو بگم.
بله.
گاهی من دیدم عزیزان دوستان همکاران ما که تحت عنوان مباحث دوران عقد میان مباحث مربوط به زناشویی رو میگن، نوع رابطه و اینا مال اون موقع است. الان اینا واقعا نکات اساسیه که اگر ما جلوشو نگیریم ممکنه خدای نخواسته بعدن اینا همون آسیب‌های دوران عقد که حتما بهش توجه
ان شاء الله با رعایت کردنش جوانان عزیز ما و بینندگان گرامی برنامه گلبرگ نهایت شیرینی رو از دوران عقدبستگیشون ببرن. سر اتاق فرما می‌ذاریم، مکس تصویری داریم و باز خدمتگزار خواهیم بود. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ، آخرین قسمت از برنامه گلبرگ رو ملاحظه می‌فرمایید. عزیز بیننده از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 459 فرمودن که 2 سال پیش با یکی از اقوام عقد کردیم با این شرط که برای من و همسرم از طرف پدر ایشان منزلی خریداری شود، ولی به قول خود عمل نکردند، به همین دلیل می‌خوام جدا شوم، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب ما توی مباحث خواستگاری و گفتگاه عرض کرده بودیم، چقدر هم اینو گفتیم، تأکید کردیم که شما وضعیت فعلی طرفتون ملاک باشه. آیا الان خونه ایشون داره یا نداره؟ اگه نداره خیلی روی این قوله حساب نکنید. این یک نکته که ما گفته بودیم و شما احتمالاً این رو مد نظر شریفشون این عزیز نبوده. خب ما به جوان‌ترها عرض می‌کنیم که اینا رو دقت کنید. ملاک وضعیت فعلی آدمو باشه. من به اون عزیزان و بزرگوارانی که قول دادن باز تأکید میکنم، گرچه قبلا گفتم مهمه، به قولتون عمل کنید. المؤمنون عند شروطهم، ما روایت داریم المؤمنو اذا وعد وفا، این ویژگی انسان مؤمنه که وقتی وعده ای میده وفا میکنه. اما حالا وارد دوران عقدبستگی شدن، چون دوران عقدبستگیشونه دیگه، الان تردید دارن که آیا ادامه بدن یا جداشن، شدن و اونها به قولشون عمل نکردن و به خاطر اینکه اونا به قولشون عمل نکردن میخوان جداشن. من قطعا با این فکر غلط، با این فکر مخالفم که ما به خاطر اینجور مسئله بخوایم جداشیم. ازدواج دختر خوب من بزرگترین اتفاق زندگی شماست، برای اینجور مسائل درسته اونا اشتباه کردن، به قولشون عمل نکردن، ای کاش بکنن، اگرم نکردن، این دلیل نمیشه. مسائل از این دست، اون چیزی که خدای نخواسته ما رو ممکنه بکشونه به جدایی، مسائل بسیار مهمه. این مسائلیست که ما میدونم اگر وارد زندگی بشیم بعدن حتما جدا میشیم، این که چیزی نیست. شما به نظر من به یه منزل استیجاری، رهن و اجاره رضایت بدید، برید انشاءالله وارد زندگی رسمیتون بشید، با این رفتار بزرگانتون و کلیمانتون به اونام درس بدید که این بدونن بفهمن که کارشون اشتباه بوده، بعدم خداوند انشاءالله لطف و مرحمت شامل حالتون میشه، اونام انشاءالله باز کم کم خودشون احساس شرمندگی خواهند کرد، به فکر شما خواهند بود. برای این رو چیزا جدایی رو ما اصلا صلاح نمیدونیم. چرا؟ به دلیل اینکه خب لطمه میخورید، هم دختر لطمه میخوره هم پسر، به نظر من دختر بیشتر لطمه میخوره، یعنی در حقیقت در جدایی ها بازنده واقعی دختر خانومه، آقا پسر هم لطمه میخوره، در مدتی دل داده، علاقه پیدا کرده، الان چه مراحل مختلفی رو رفته، چقدر وقت صرف کرده، هزینه هایی به هر حال صرف شده، آبروشون، و بعد ایشون به هر حال یه بار ازدواج کرده، بعد تو خواستگاری بعدیش دوچار مشکل بنده خدا میشه، بالاخره میگن شما یه بار
چی شد
ازدواج اون چی شد که جدا شدی، اصلا مقصرم بر فرض دختر خانم بوده باشن برای آقا پسر بله. نقص در جامعه ما، ای کاش نمی بود ولی هست، و بدتر از اون دختر خانم، شما فرصت ها رو از دست میدید، عاقلانه تصمیم بگیرید. من قطعا مخالفم با این فکر، و برای این جور مسائل لطفا به فکر جدایی نباشید و عرش خدا رو نلرزونید. طلاق عرش خدا رو میلرزه.
بله. آقای دهنوی سوالی باز از پیشونی 936 داریم. دختر خانم 18 ساله‌ای فرمودن که به زور و اجبار والدینم به عقد آقا پسری در اومدم. الان وقتی آقا پسر رو میبینم مثلا به منزل ما میاد، احساس تنفر به من دست میده و نمیتونم حضورش رو تحمل کنم. در اینجا چه توصیه‌ای دارید؟
ازدواج‌های تحمیلی که گفته بودیم و به والدین چقدر تاکید کرده بودیم تحمیل نکنید. این میشه، این نتیجه‌اش این میشه. و متاسفانه دیگه موارد اینجوری رو واقعا ما توصیه به ادامه نمی کنیم، مگر اینکه الان این حالت نفرت، حالت انزجار برای مسئله باز بی خودی و پیش پا افتاده است. مثال الان این آقا پسر، شوهر محترم ایشون، همسر محترم ایشون، شرایط مطلوب نسبی رو از نظر اخلاق خانواده اینا دارن، اما مثلا از نظر تیپ و قیافشون آنچنانی که ایشون آمال و آرزوهاشون بوده مثلا نیست، یا مثل مورد قبلی یه قول و قرارهای حالا ایشون گذاشتن و عمل نمی کنن. اگر واقعا چنین چیزیست مقابله کنید با این فکر، مقابله کنید با این فکری که من دوستش ندارم، مقابله کنید، به خودتون تلقین کنید که دوستش دارم. اگر تردید دارید یه مقدار به خودتون فرصت بدید. اگر شما الان نگفتن چند وقته، حالا فرض بفهمید مثلا 5 ماهه دیگه، به نظر من جدا شدن شما در ماه پنجم و ماه هفتم و ماه دهم فرقی نمیکنه. حالا بله 5 روز الان رسیدید به این نتیجه، این خیلی فرق میکنه، فردا میگید ما 5 شب عقد هم بودیم، ولی الان 5 ماه شما، خب 5 ماه با 10 ماه دیگه چه فرقی میکنه؟ شما فرصتی بهشون بدید، یا میتونید با قضیه کنار بیایید یه مقدار با تلقین، با اینکه نقاط مثبت طرف رو هی به چشم بیارید، هی بررسی کنید، مرور کنید، یا این اتفاق میفته یا نمیفته. اگر افتاد الحمدلله، اگر نیفتاد جدا آی آرپنای من توصیه به ادامه نمی کنم.
این در واقع این نکاتی که گفتید زمینه ها و ابزارهایی است برای اینکه اون نفرت از بین بره. اگر اصل اون نفرت باقی باشه ادامه ندن،
واقعا ندن. ولی متاسفانه میدن در مواردی باز با زوره پدر و مادر.
مثلا دهنوی ما مورد داشتیم که دختر خانم گفتن که پدر من میگن که بعد از ازدواج اون محبت ایجاد میشه،
همین و... با همین عنوان و بله البته ما هم قبلا اینو گفتیم که اگر به این معنا باشه که شرایط مطلوب نسبی رو داره و شخص بی‌تفاوته، ولی بابا جان ایشون میگن من وقتی میبینم چندشم میشه، حالت نفرت دارم، این اینجوری نیست. و جالبه راضی نیست، میگن عقد بشی خداوند ایجاد میکنه. حتی در موارد میگن خیلی میترسی عقد موقت بکنیم، حالا نمیشه. میگن عقد دائم بکنیم میشه، عقد دائم میکنن نمیشه. عزیز من شما وارد زندگی رسمی بشید، زن و شوهر واقعی حالا بشید، میشه نمیشه؟ یه بچه بیارید این بچه مشترکه، محور عشق صاف، نمیشه. چرا شما هی روز به روز مشکل رو بیشتر میکنید؟ یکی از فلسفه های دوران عقد بستگی همینه.
بله.
رسیدید واقعا انزجار دارید، ادامه ندید. یک مصیبت الان به نظر من اگر وارد زندگی بشید میشه 2 مصیبت. خدای نخواسته بچه‌ای بیارید و بعد بخواید جدا بشید، یک فرزند طلاق، متارکه، آسیب های اجتماعی و مشکلات بعدی، و میشه 3 مصیبت. اگر واقعا این حالت دوم هست من صلاح نمیدونم.
بله. اصلا آدمی بوده در بین پیامکان ما، متاسفانه این خیلی واقعا نکته ناراحت کننده است، اما متاسفانه بوده که گذشته صاحب بچه هستیم، سالها زندگی میکنیم، اون احساس همچنان پابرجاست و حال باید از این تجربیات درس گرفت. اما آقای دهنوی بریم سراغ در واقع عروسی و مراسم عروسی. در یک جمله و یک سوال کلی از خودم که به نظر شما چه نوع مراسم عروسی از نظر اسلام مورد تایید است؟
خب عروسی که گناه توش نباشه، چون اسلام با شادی، با جشن، با سرور، نشاط، شادابی که اصلا مخالفتی نداره و اتفاقا تأکیدم میکنه. رسول گرامی اسلام برای ازدواج آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه اصلا جشن گرفتن و شادی کردن و به زنان فرمودن شادی کنید، پایکوبی کنید، شادی کنید، تکبیر بگید. اما این خیلی مهمه، این جمله خیلی مهمه، اما کاری نکنید که مورد رضایت خدا نباشه. کاری نکنید که مورد رضایت خدا نباشه. ما روایت داریم در مجلس عروسی مؤمن فرشتگان خدا نازل میشن و با خودشون برکت میارن، اما متاسفانه ما گاهی محافل عروسیمون مانع از نزول فرشته ها میشه. ما جلو فرشته ها رو میگیریم و جلو رحمت خدا رو میگیریم. سعی کنید، این ازدواج یک امر مقدسه، واقعا چقدر مقدسه، با گناه شروع نکنید. اما متاسفانه در مواردی شنیده میشه میگن آقا یک شب هزار شب نمیشه، حالا این امشب رو. نه، یک شب گناه، اونم شروع چنین ارتباط و مقدسی با گناه اصلا صلاح نیست. حالا خیلی ها فهم میکنن تلقیشونه که گناه فقط لهو و لعب و موسیقی حرام و رقصیدن و مثلا اختلاط زن و مرد و ایناست. اینا هست و اینا خیلی مهم، اما اصلا اسراف، اصلا اسراف، اصلا تجمل، زیاده روی. گاهی آدم واقعا میشنوه که چقدر قضا مثلا دور ریخته شده در این محفل عروسی. چی
متدینینی که اون نکات اولی که گفتید رعایت میکنن یه وقتایی توی این چاه میفتن،
اونجا متاسفانه توی این چاه میفتن و این چقدر بده. خب این همه گناهه، چشم هم چشمی. گاهی متاسفانه یه رفتارهایی که حقوق دیگران اصلا سلب میشه، نیمه شب، دوی بعد نصف شب، صدای بوغ بوغ، موزیک بلند، داد فریاد. من خدا رو گواه میگیرم، شاهد بودم خودم، شیرخواره‌ای که با شروع این سر و صدا شک بهش وارد شد، اینجوری همینطور دستاش موند. چقدر حالت رقتباری آدم، چقدر قصه میخوره، چقدر رنج بره. چقدر کهنسالایی هستن که بیمارن، مشکل دارن.
خیلی نوی رسمی که ببخشید من وارد کلام شما میشم، یه کمی حساسیت دارم راجع به این موضوع، این بستن راه ها. واقعا من نمیدونم برای چی این کار رو میکنن. حتی یک راه رو هم میتونن باز بگذارن در این حال حرکت اون کاروان مثلا ماشین عروس که متداول هست میگن، یک راه رو حداقل برای رفتمات باز بگذاریم. کل راه رو می‌بندن، افرادی اصلا مستر هستن، به هر دلیل باید سریع برن برسن و متاسفانه متوقف میشن.
و اون بحث نفرینی که ما گفتیم اینجا ازش بترسید، اینجا بترسید که خدای نخواسته کسی نفرین کنه، کسی حقوق حقش ضایع بشه. اینا برای چیزایی که گناه فقط اون نیست، اینا هم هست. عروسیتون رو با گناه شروع نکنید، بذارید فرشته های الهی بیان. خب چه کار کنیم گناه نکنیم، بزن و به کوب و به رقص اینا نباشه. خب ما خود ما محفل عروسی داشتیم، یه مداح خوش صدای اهل بیت آدم میاره که حزنم نداشته باشه. بعضی از مداح اصلا اونا در مولودی ها میخونن حزن داره، ولی هستن اونایی که نه، خیلی واردن، میتونن یه جوری در شعرهای خیلی قشنگ بخونن و بعد هنرمندانی بیان هنرمندی کنن، لطیفه بگن، شیرینی میخورید، شربت میخورید. این جشنه، جشن اینه دیگه، جشن کش را خودم نداره. ما محفل عروسی داشتیم الحمدلله، یک ذره گناه هم نکردیم، هم شادمان رفتن از این محفل عروسی.
بله خدمت شما هستیم با بخش پایانی برنامه گلبرگ. من دیگه فرصتی برای گفتگو شاید نباشه، فقط میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم. عناوینی که در برنامه گلبرگ ما راجبش صحبت کردیم، یک دور فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. ما حدود 28 قسمت برنامه گلبرگ رو تقدیم حضور کردیم، 26 هفته مرتبا پنجشنبه خدمت گزار بودیم و روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم دو برنامه تقدیم حضور کردیم. در این مجموعه برنامه ها از ضرورت ازدواج گفتیم، از فواید ازدواج، موانع ازدواج، چه مشکلات مالی و چه سختگیری های والدین، از جایگاه استخاره در ازدواج سخن گفتیم، نهی از منکر زود هنگام، در مورد چگونگی ازدواج صحبت کردیم، ازدواج های رفاقتی، ازدواج های عشقی، ازدواج های اینترنتی، بعضی از این صوری بودن که متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد میکنن. بحث همتایی و کفیت در ازدواج بحثی بود که مفصلا راجع بهش حرف زدیم در اعتقادات دینی تشابه مذهبی، اصالت خانوادگی، تشابه فرهنگی، اقتصادی، از جهت زیبایی، قد و قامت، تحصیل، موقعیت جغرافیایی و خیلی مطالب دیگه که صحبت کردیم. در مورد اختلاف سنی و سن ازدواج مواردی بحث کردیم خدمت شما شود. در مورد نهی از ازدواج دیر هنگام، عذر میخوام من شاید قبلا هم اشتباه خوندم، نهی از ازدواج زود هنگام کردیم، نهی از ازدواج دیر هنگام هم داشتیم. راهکارهای ابراز علاقه، وسواس در ازدواج، قسمت، ازدواج‌های تحمیلی، خود تحمیلی، بسته شدن بخت، ازدواج فامیلی، ازدواج دخترهای کوچکتر زمانی که خواهرای بزرگترشون مجرد هستن، خواستگاری دختر از پسر، ازدواج پنهانی، چگونگی خواستگاری، خصوصا بحث مفصلی بود، سوالاتی که در جلسات مختلف خواستگاری حرف زدیم راجبش، چگونگی گفتگو، تحقیق، سوالاتی که باید در تحقیق راجبش حرف بزنیم، راه‌های آزمودن طرفین، خدمت شما شود که راه‌های پی بردن به صداقت، پی بردن به اختلالات روحی روانی. در مورد خرافات مفصلا صحبت کردیم و امروز هم در مورد عقد و دوران عقد بستگی صحبت کردیم. همونجور که عرض کردم بارها در این برنامه، شما میتونید این در واقع برنامه گلبرگ رو از طریق مؤسسه سروش‌سیما دریافت کنید. ما البته در تلاش هستیم به امید خدا که بتونیم راه‌های دیگری رو هم برای عزیزانی که به هر دلیل نمیتونن دسترسی داشته باشن فراهم کنیم. امیدوارم این تلاش‌های ما به نتیجه برسه. داریم مقدماتی رو فراهم می‌کنیم که سایتی برای برنامه گلبرگ تأسیس کنیم. حالا انشالله در سری جدید حتی تلاش می‌کنیم که خود برنامه‌ها رو هم اگر امکانش باشه در دسترس عزیزان قرار بدیم. احتمالاً نه برنامه‌هایی که قبلاً بوده، برنامه‌هایی که در آینده تقدیم حضور خواهد شد. بعضی از مطالب هم باقی مان، سوالاتی که فراوانی کمتری داشت، مثلا ازدواج معلولین، عقب ماندگان، ازدواج های ایثارگرانه و غیره، که امیدواریم حالا در سری جدید برنامه گلبرگ که بعد از محرم حدود یک ماه دیگه تقدیم حضور میشه فرصتی باشه در ابتدا در این ارتباط صحبت بکنیم. وقت خیلی محدود هست. فقط یه نکته دیگه عرض میکنم و اونی که جناب آقای دهنوی انشاءالله بنا دارن به امید خدا در طول این یک ماهی که فرصتی هست برای هم تأمل ما برای بهتر شدن برنامه گلبرگ و هم فرصتی برای حاج آقا، کتاب برنامه گلبرگ رو انشاءالله تدوین کنن و مدون بکنن، انشاءالله منتشر بکنن که مجموعه مباحث برنامه گلبرگ تقدیم حضور بشه. آقای دهنوی فکر می‌کنم 30 ثانیه فرصت داریم.
بشما بندم تشکر میکنم از همه بینندگان خوب و عزیز به ویژه حضرت عالی و همه عوامل و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی، ما از شما ممنونیم.